سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. وزیر خارجه عربستان ایران را به قاچاق مواد منفجره به بحرین، کویت و عربستان متهم کرد. دونالد ترامپ در سفر خود به مکزیک از ساخت دیوار مرزی در صورت رئیس جمهوری شدنش خبر داد. و سنای برزیل دیلما روسف را از مقام ریاست جمهوری برکنار کرد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز چهارشنبه ایران را به ارسال سلاح برای حوثی‌ها و قاچاق مواد منفجره به بحرین، کویت و عربستان سعودی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه عربستان گفته است که ایران با مداخله نظامی و حمایت از حوثی‌ها به ناآرامی‌ها در یمن دامن می‌زند. در واکنش به این سخنان، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد این اتهام‌ها به مقام‌های عربستان هشدار داد که سرنوشت کسانی چون صدام را همواره پیش چشمان خود ببینند. سازمان ملل متحد روز 9 شهریور اعلام کرد که در جریان درگیری‌های 18 ماهه در یمن دست کم 10,000 نفر کشته و 3 میلیون نفر نیز آواره شدند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه در سفر تبلیغاتی خود به مکزیکو سیتی به انریکه پنانیتو رئیس جمهوری مکزیک گفت که اگر در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، در مرز بین دو کشور دیوار خواهد کشید تا از ورود مهاجران غیرقانونی جلوگیری کند. رئیس جمهوری مکزیک نیز در حساب توییتر خود نوشت که در ملاقات خصوصیش با دونالد ترامپ به او پاسخ داده که مکزیک هیچ هزینه‌ای برای ساخت این دیوار پرداخت نخواهد کرد. اما دونالد ترامپ پس از بازگشت از مکزیک در سخنانی در شهر فنیکس گفت همسایه جنوبی آمریکا تمام هزینه این دیوار مرزی را پرداخت خواهد کرد. بسیاری از مردم مکزیک از اینکه ترامپ مکزیکی‌ها را آزارگران جنسی و قاچاقچیان مواد مخدر خوانده خشمگینند. سنای برزیل روز چهارشنبه دیلما روسف رئیس جمهوری چپگرای این کشور را به دلیل استفاده غیرقانونی از منابع بانک‌های دولتی برای هزینه‌های جاری از مقام خود برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سنای برزیل با 61 رأی موافق در برابر 20 رأی مخالف رئیس جمهوری این کشور را از مقام خود خلع کرد. خانم روسف اقدام سناتورهای این کشور را کودتا توصیف کرده است. میشل تمر، معاون محافظه‌کار دیلما روسف که کمی پس از برکناری وی به عنوان رئیس جمهوری برزیل سوگند یاد کرد، وی تا سال 2018 عهده‌دار این سمت خواهد بود. پس از برکناری خانم روسف، برخی از مردم در حمایت و همچنین شماری در اعتراض به این تصمیم مجلس سنا به خیابان‌ها آمدند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند ادعای روسیه مبنی بر اینکه آنها سخنگوی گروه حکومت اسلامی داعش را کشتند شوخی بیش نیست و ابو محمد العدنانی توسط یک پهپاد آمریکایی کشته شده است. وزیر دفاع روسیه پیشتر گفته بود که روز سه‌شنبه در پی بمباران منطقه‌ای در روستایی در استان حلب توسط یک جنگنده روسی حدود 40 تن از نیروهای گروه حکومت اسلامی از جمله العدنانی کشته شدند. روسیه از سال گذشته در حمایت از دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به بمباران مناطقی از سوریه می‌پردازد، اما این نخستین بار است که مسئولیت کشته شدن یکی از رهبران ارشد گروه داعش را به عهده می‌گیرد. نخست وزیر ترکیه استعفای افغان علا وزیر کشور خبر داد که به دنبال یک رشته بمبگذاری ها و همچنین شکست ماموران اطلاعاتی پیش از کودتای نافرجام ماه گذشته با انتقاد عموم روبرو شده بود. ترکیه مدتی است با حملات تروریستی روبروست و مقام های آنکارا گروه حکومت اسلامی و شبه نظامیان کرد را در وقوع آن مقصر می دانند. نخست وزیر ترکیه افسود سلمان سولیو وزیر کار ترکیه مسئولیت وزارت کشور را بر عهده می گیرد. سپاسگزار از همراهی شما.
مجله اقتصادی رادیو فردا. سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته درباره آرزوی 80 ساله که هنوز محقق نشده صحبت می‌کنیم. توسعه، با من همراه باشید. سابقه 80 ساله برای دستیابی به توسعه در ایران هنوز منجر به تحقق این رویا نشده است. برنامه ششم توسعه پس از کش و قوس‌های فراوان بین دولت و مجلس این روزها آخرین مراحل برای رسیدن به صحنه علنی را انتظار می‌کشد. این برنامه با احتساب 5 برنامه عمرانی اجرا شده پیش از انقلاب سال 57، 11 برنامه از این دست برای تحقق رویایی مشترک است که هنوز ایرانیان نتوانستند آن را محقق کنند. سرآمد بودن ایران در منطقه، برتری اقتصادی، تأمین زیرساخت‌ها و زیربناها و رفاه سرفصل‌های مشترک این برنامه‌ها در این 80 سال است. اما این 80 سال و این 11 برنامه نتوانسته عنوان ایران را به کشوری توسعه یافته تغییر دهد و همچنان در بهترین حالت از ایران به عنوان کشوری در حال توسعه یاد می‌شود. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، چندی پیش برای تبیین اصول و محورهای 11 برنامه توسعه در تاریخ برنامه‌ریزی ایران با حضور در برنامه تلویزیونی توضیحاتی و جزئیاتی از برنامه ششم توسعه ارائه کرد.
هیچ توسعه‌ای از نظر دولت 11 پذیرفته نیست الا این که اون توسعه در کنارش عدالت، اون رشد در کنارش بهبود وضعیت محرومان و بخش‌هایی از جامعه باشه که به عنوان اقشار آسیب پذیر و کم درآمد ازش صحبت می‌کنیم.
در جدیدترین توضیح رئیس سازمان برنامه و بودجه معلوم شده است که پس از رفت و آمدهای بسیار لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس نهم، انتقال این لایحه از مجلس پیشین به مجلس دهم و اعمال اصلاحاتی در آن به برنامه ششم توسعه جداولی افزوده شده است. با استفاده از این اعداد و ارقام و پارامترها اول از همه میتوان پیش بینی کرد که دولت با اجرای آن قرار است اقتصاد ایران را به کجا برساند و دوم آن که با استفاده از این اعداد و ارقام و شاخصهای کمی سال به سال میتوان میزان موفقیت و نزدیکی به اهداف پیش بینی شده را ارزیابی کرد. این اعداد و ارقام و این اهداف کدامند؟ محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران همین هفته در میان خبرنگاران از این اعداد و ارقام و شاخصهای کمی پرده برداری کرد.
رشد اقتصادی که همون رشد تولید ناخالص داخلی هست به طور متوسط طی سالهای 95 تا 99 8% رشد خواهد داشت. تولید سرانه در کشور 6.7% متوسط در سال رشد پیدا میکنه. بهره‌وری کل عوامل تولید از رشد سالانه 2.8 برخوردار هست. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به طور متوسط سالانه 15.14% رشد خواهد داشت که پیشبینی ما اینه که همچنان نرخ تورم و بیکاری در پایان برنامه یک رقمی بشه.
اما چقدر برنامه ششم توسعه و احکام مندرج در آن یا حتی اعداد و ارقام شاخصهای کمی آن میتواند اقتصاد ایران را در مسیر توسعه یاری کنند؟ حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در تهران، چندی پیش در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران از اساس برنامه‌ریزی‌های از این دست را نقد کرد.
در چنین شرایطی ما قطعاً نیازمند یه تغییر نگاه نسبت به مسائل اقتصادی در کشور هستیم. به نظر من این تحول، این تغییر نگاه میتواند کمک کنه به این که ما ببینیم چه نظام برنامه‌ریزی نیاز داریم. ما نزدیک 70 ساله که تو این کشور نظام برنامه‌ریزی داریم، اما واقعیش این هستش که آیا این برنامه‌های ما منجر به نتیجه شدن یا خیر؟ بنده واسه اینجا اینو متذکر بشم که قطعاً ما نیازمند برنامه هستیم، اما این برنامه‌ها باید هم جهت‌گیری‌هاشون متفاوت باشه و هم نوع نظام برنامه ریزی ما قطعاً باید تغییر بکنه. این نظام برنامه ریزی ما پاسخگوی نیازهای جامعه نیست. نگاهش نسبت به توسعه اصولاً نگاه صحیح و درستی نیست. ما عمران رو مترادف با توسعه گرفتیم، کما اینکه قبل از انقلاب هم برنامه‌های توسعه برنامه‌های عمرانی بود. ما فکر می‌کنیم که اگه پالایشگاه ساختیم، اگه ذوب‌آهن ساختیم، اگه کارخونه ساختیم، کشور توسعه پیدا می‌کنه. این یه نگاه کاملاً غلطه و اون وقت به همین دلیل هستش که برنامه‌هایی که تدوین شده مرتب متقاضی این هستش که ما کارخونه بیشتری بسازیم، در حالی که ما کارخونه داریم کار نمی‌کنه.
در این میان و در کنش و واکنش تئوریک اقتصاددانان به نظر می‌رسد مشکل توسعه فراتر و ژرف‌تر از آن است که قرار است هر برنامه‌ای اقتصاد ایران را به کدام سو راهنمایی کند. محسن رنانی، دیگر اقتصاددان ایرانی و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان، در مناظره‌ای با حمیدرضا مصباحی مقدم، نماینده پیشین مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق، از درک و فهم اشتباه توسعه در ایران به عنوان یکی از موانع توسعه یافتگی در ایران یاد کرده است.
ما از مشروطه تا انقلاب اسلامی 30 میلیارد بشکه نفت فروختیم. از انقلاب اسلامی تا کنون 35 میلیارد بشکه نفت فروخته ایم. چاهامونو در این 30 سال چاهای نفتمونو تخلیه کردیم. آبمونو ذخایر آبمون همه دشت‌های کشور بحرانی شده. ما در این 35 سال همه منابعمون رو مصرف کردیم. تازه میگویید ما اول راهی. سخنم همینه. الگو نداشته اید، چون اصولا توسعه رو به مفهوم مدرن درک ما نمی کرده ایم. بنابراین به توسعه به غرب به عنوان یک لجنگاه و لجنزار نگاه کردیم و فرصت هامون از دست دادیم. غرب خطا کرده. ما باید مسیر توسعه رو بریم با حذف خطاهای غرب.
احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد، نیز فراتر از بحث بر سر خوب یا بد بودن برنامه ششم توسعه، ترجیح می‌دهد تا به نقد برنامه‌ریزی متمرکز برای توسعه یافتگی بپردازد.
اساساً باید توجه داشت که ایران جزء معدود کشورهایی که الان استفاده می‌کنه از برنامه‌ریزی متمرکز برای اونچه که خودشون توسعه اقتصادی میگن. این نحوه تفکر اساساً دیگه اعتباری در جوامع آکادمیک، در میان نهادهای معتبر جهانی اقتصادی نداره و اون چه که امروز برش تاکید میشه این است که بخش خصوصی میباید ابتکار توسعه رو به دست بگیره و دولت در مواردی مثل امنیت، مثل ثبات سیاسی یا یکی دو متغیر پولی مثل نرخ بهره یا مسئله کنترل تورم دخالت بکنه. در موارد دیگه اساساً این بخش خصوصیه که میبایست ابتکار توسعه اقتصادی رو به دست بگیره و تجربه بشر در سطح جهان هم نشون میده که این مدل نسبت به مدل‌های رقیبش کارایی بیشتری داشته.
کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در بوستان آمریکا، نیز باوری مشابه با آقای علوی دارد.
واقعیت مطلب این است که در دنیای امروز با توجه به جهانی شدن دنیا و وضعیت اقتصادی ایران، امکان این که برنامه‌ریزی به صورتی که فرض بفرمایید از 1334 تا 1357 اون موقع‌ها در ایران برقرار بود، این دیگه امکان شدنش نیست. در درجه اول مشکل اساسی اقتصاد ایران همین دولتی بودنشه. یعنی الان اقتصاددانانی که در داخل ایران هستن برآورد می‌کنن بین 70 تا 80 درصد اقتصاد ایران تحت اختیار دولته و همین باعث مشکلاته. مسئله دوم اینست که اگر دولت به هر حال اینو در اختیار گرفته، بایستی بگه که چه کار میخواد بکنه، یه مسئولیتی قبول بکنه و برنامهش رو اجرا بکنه.
برنامه ششم توسعه حال تنها برنامه متمرکز یا سند بالادستی برای تعیین خط و خطوط اقتصاد ایران نیست. چشمانداز 20 ساله توسعه یا برنامه 14-0-4 ایران و همچنین اصول مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که آیت الله علی خامنه‌ای آن را ابلاغ کرده نیز از دیگر برنامه‌های متناظر به توسعه در ایران است. کما اینکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، چندی پیش در همایش تبیین سیاست‌های برنامه ششم توسعه از الزامات سیاست‌های اقتصادی پیش رو چنین گفت.
5 رویکرد در اقتصاد مقاومتی وجود داره. یکی مردمی بودن اقتصاد، عدالت بنیانی اقتصاد، دانش بنیان بودن، درون‌زایی و برون‌گرایی. این 5 رویکرد کلیدی باید در تمام دستگاه‌های این کشور اجرا بشه.
در نگاهی بدبینانه شاید در ایران کمتر کسی برای توسعه به برنامه ششم دل بسته باشد، اما شاید با استفاده از نشانه گذاری های این برنامه بتوان نسبت دوری یا نزدیکی به اهداف آن را اندازه گرفت تا معلوم شود پس از 80 سال تلاش برای توسعه یافتگی چقدر تا رسیدن به این آرزو فاصله باقی است. از شما ممنونم که تا پایان این نماگر من را همراهی کردید. آدرس نماگر @radiofarda.com آدرس ایمیل برنامه است. به من ایمیل بزنید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.